فصل اول هویت نوروز و ریشه آداب و سنن آن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سخن درباره نوروز، این آیین کهن و باستانی ایرانیان قدیم، از جهات متعددی باید مورد ارزیابی و تحقیق قرار گیرد که هر کدام از این جهات حائز اهمیت و قابل تأملند. جهت اول، هویت اصل نوروز و پیدایش ریشه این آیین و سنت است، صرف نظر از انطباق آن با موازین شریعت یا مخالفت آن با مبانی اسلام. به نظر می رسد مدرکی که بتوان آن را جامع اقوال مختلف و مدارک گوناگون در توضیح و تبیین داستان نوروز دانست، لغتنامه دهخدا می باشد. و لذا برای تشریح هویت این سنت بدان متوسل و از آن مدد می‌گیریم. در لغتنامه دهخدا راجع به کلمه نوروز چنین گوید: نوروز روز اول ماه فروردین که رسیدن آفتاب است به نقطه اول حمل. قیاس اللغات. روز اول فروردین که رسیدن آفتاب به برج حمل است و ابتدای بهار است و این را نوروز کوچک و نوروز عامه و نوروز صغیر گویند. و نیز ششم فروردین ماه روز خرداد که نوروز بزرگ و نوروز خاصه گویند. رشیدی از جهانگیری. به معنای روز نو است و آن دو باشد، یکی نوروز عامه و دیگری نوروز خاصه. و نوروز عامه روز اول فروردین ماه است که آمدن آفتاب به نقطه اول حمل باشد و رسیدن او به آن نقطه اول بهار است. گویند خدای تعالی در این روز عالم را آفرید و هر هفت کوکب در اوج تدویر بودند و اوجات همه در نقطه اول حمل بود. در این روز حکم شد که به سیر و دور درآیند و آدم علیه السلام را نیز در این روز خلق کرد. پس بنابراین این روز را نوروز گویند. و بعضی گفتند که جمشید که او اول جم نام داشت و عربان او را منوشلخ می گویند سیر عالم می کرد. چون به آذربایجان رسید فرمود تخت مرصعی بر جای بلندی رو به جانب مشرق گذارند و خود تاج مرصعی بر سر نهاده بر آن تخت بنشست. همین که آفتاب طلوع کرد و پرتوش بر آن تاج و تخت افتاد، شعاعی در غایت روشنی پدید آمد. مردمان از آن شاد شدند و گفتند این روز نو است. و چون به زبان پهلوی شعاع را شید می گویند، این لفظ را بر حکم افزودند و او را جمشید خواندند و جشن عظیم کردند و از آن روز این رسم پیدا شد. و نوروز خاصه روزی است که نام آن روز خرداد است و آن ششم فروردین ماه باشد و در آن روز هم جمشید بر تخت نشست و خاصان را طلبید و رسمهای نیکو گذاشت و گفت خدای تعالی شما را خلق کرده است. باید که به آبهای پاکیزه تن را بشویید و غسل کنید و به سجده و شکر او مشغول باشید و هر سال در این روز به همین دستور عمل نمایید و این روز را بنابراین نوروز خاصه خوانند. برهان قاطع از رشیدی، از جهانگیری و آنندراج. و گویند اکاسره هر سال از نوروز عامه تا نوروز خاصه که شش روز باشد، حاجتهای مردمان را برآوردندی و زندانیان را آزاد کردندی و مجرمان را عفو فرمودندی و به عیش و شادی مشغول بودندی و معرب آن نیروز است. همان مدرک. این روز را در نزد پادشاهان عجم و یزدانیان ایران شرف هاست. گویند در آن روز ایجاد و انشاء خلق شده و سعدتر از ساعات آن روز ساعت تحویل شمس است به حمل و سبب حرمت این روز را وجوه گفتند. یکی آن است که در عهد تحمورس آیین و مذهب صائبیه رواج و رونق تمام داشت. چون شاهنشاهی به جمشید رسید، تجدید آیین ایزد پرستی کرده و نامید این روز را نوروز و عید گرفت. و گویند در این روز نیشکر به دست جمشید شکسته شد و از آن خورده شد و آبش معروف و مشهور گردیده و شکر از آن ساختند. بنابراین در روز نوروز خوردن شکر رسم شده و از آن حلویات ساختند و خوردند و هنوز آن رسم برقرار است. انجمن آرا جشن نوروز یا عید نوروز یا جشن فروردین یا جشن بهار یا بهار جشن بزرگترین جشن ملی ایرانیان است که از نخستین روز فروردین ماه اول سال شمسی آغاز شود. جشن نوروز و مهرگان دو جشن بزرگ آریاییان بوده است. ایرانیان قدیم پیش از عهد ساسانی و به هنگام تدوین بخش اول اوستا جشن نوروز را ظاهراً در اول بهار هر سال و آغاز برج حمل برپا می داشتند. در دوره ساسانیان موسم این جشن با گردش سال تغییر می کرد و در آغاز فروردین هر سال نبود، بلکه مانند عید اضحی و عید فطر مسلمانان در فصول مختلف سال گردش می کرد. در نخستین سال تاریخ یزدگردی مبدأ جلوس یزدگرد واپسین شاه ساسانی جشن نوروز مصادف بود با 16 حزیران رومی ماه جوان فرنگی و تقریباً در اوایل تابستان. از آن پس هر 4 یک روز این جشن عقبتر ماند و در حدود سال 392 هجری قمری نوبت جشن نوروز به اول حمل رسید و در سال 467 نوروز به 23 برج حوت افتاد، یعنی 17 روز مانده به پایان زمستان. در این سال به فرمان سلطان جلال الدین ملک شاه سلجوقی ترتیب تقویم جلالی نهاده شد و بر اساس آن موقع جشن نوروزی در بهار هر سال مقارن تحویل آفتاب به برج حمل تثبیت شد و بدین منظور مقرر شد که هر 4 یک روز بر تعداد ایام سال بیفزایند و سال 4 را 366 روز حساب کنند و پس از هر 28، یعنی گذشتن 7 4 چون دوره 4 8 فرارسد، به جای آن که به آخرین سال این دوره 1 بیفزایند، این روز را به نخستین سال دوره بعد، یعنی دوره 9 اضافه کنند. بدین ترتیب، سال جلالی نزدیکترین سالهای جهان شد به سال شمسی حقیقی که 365 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه و 46 ثانیه است. پیدایش و تسمیه نوروز ایرانیان باستان جشنی داشتن به نام فروردگان، فروردیان و آن 10 طول می کشیده. فروردگان که در پایان سال گرفته می شد، ظاهراً در واقع روزهای عزا و ماتم بوده، نه جشن و شادی. چنان که بیرونی راجع به همین روزهای آخر سال در نزد سغدیان گوید در آخر ماه 12 خشوم اهل سغد برای اموات قدیم خود گریه و نوحه سرایی کنند و چهره های خود را بخراشند و برای مردگان خوردنی ها و آشامیدنی ها گذارند. آثار الباقیه صفحه 235 و ظاهراً به همین سبب جشن نوروز که پس از آن می آمده علاوه بر آن که روز اول سال محسوب می شده روز شادی بزرگان بوده است. گاه شماری صفحه 73 الی 77 فردوسی که بدون شک مواد شاهنامه خود را مع الواسطه از خدای نامک و دیگر کتب و رسائل پهلوی اتخاذ کرده، اندر پادشاهی جمشید گوید: به فر کیانی یکی تخت ساخت، چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت. که چون خواستی دیو برداشتی، زهامون به گردون برافراشتی. چو خورشید تابان میان هوا، نشسته بر او شاه فرمان روا. جهان انجمن شد بر تخت اوی، فرو مانده از فره بخت اوی. به جمشید بر گوهر افشاندند، مران روز را روز نو خواندند. سر سال نو هرمز فرودین، براسوده از رنج تن دل زکین. بزرگان به شادی بیاراستند، می و جام و رامشگران خواستند. چنین روز فرخ از آن روزگار، بمانده از آن خسروان یادگار. از این داستان برمی آید نوروز را به معنای روز نو و تازه، یعنی روزی که سال نو بدان آغاز گردد می دانستند. ابو ریحان بیرونی گوید: از رسمهای پارسیان نوروز چیست؟ نخستین روز است از فروردین ماه، و از این جهت روز نو نام کردند، زیراک پیشانی سال نو است. از تفهیم تصحیح همایی صفحه 253. درباره پیدایش نوروز افسانه های بسیار نقل شده که هر چند اساطیر است، اما تواتر آن اخبار، وجه تسمیه نوروز و همچنین قدمت انتساب آن به آثار آریایی نیک آشکار می گردد. آداب جشن نوروز. به طور کلی از مراسم نوروز در دربار شاهنشاهان هخامنشی و اشکانی اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما از آداب برگزاری جشن نوروز در عهد ساسانیان اطلاعات گرانبهایی موجود است. اینک خلاصه ای از آن. در بامداد نوروز شاهنشاه جامعی که معمولاً از برد یمانی بود بر تن می کرد و زینتی بر خود استوار می فرمود و به تنهایی در دربار حاضر می شد و شخصی که قدم او را به فالنیک می گرفتند بر شاه داخل می شد. خیام گوید: آیین ملوک عجم از گاه کیخسرو تا به روزگار یزدجرد که آخر ملوک عجم بود، چنان بوده است که در روز نخست کس از مردمان بیگانه موبد موبدان پیش ملک آمدی با جام زرین پرمی و انگشتری و درمی و دیناری خسروانی و یک دست خید سبز رسته و شمشیری و تیری و کمان و دوات و قلم و اسبی و غلامی خوب روی و ستایش نمودی و نیایش کردی او را به زبان پارسی به عبارت ایشان: شها به جشن فروردین، به ماه فروردین آزادی گزین. به روان و دین کیان سروش آورد تو را دانایی و بینایی به کاردانی. و دیر زی و با خوی هجیر، و شاد باش بر تخت زرین، و انوشه خور به جام جمشید. و رسم نیاکان در همت بلند و نیکوکاری و ورزش و داد و راستی نگاه دار. سرت سبز باد و جوانی چخید، اسبت کامکار و پیروز، و تیغت روشن و کاری به دشمن، و بازت گیرا و خجسته به شکار، و کارت راست چون تیر، و هم کشوری بگیر نو، بر تخت با درم و دینار، به پیشت هنری و دانا گرامی و درمخار، و سرایت آباد و زندگانی بسیار. چون این بگفتی چاشنی کردی و جام به ملک دادی و خید در دست دیگر نهادی و دینار و درم در پیش تخت او بنهادی و بدین آن خواستی که روز نو و سال نو هرچه بزرگان اول دیدار چشم بران افکنند تا سال دیگر شادمان و خرم با آن چیزها در کامرانی بمانند و آن بر ایشان مبارک گردد که خرمی و آبادانی جهان در این چیزهاست که پیش ملک آوردندی. نوروزنامه صفحه 81. در هر یک از ایام نوروز پادشاه بازی سپید پرواز می داد و از چیزهایی که شاهنشاهان در نوروز به خوردن آن تبرک می جستند اندکی شیر تازه و خالص و پنیر نو بود و در هر نوروزی برای پادشاه با کوزه آهنین یا سیمین آب برداشته می شد. در گردن این کوزه قلاده‌ای قرار می دادند از یاقوت‌های سبز که در زنجیری زرین کشیده و بران مهرهای زبرجدین کشیده بودند. این آب را دختران دوشیزه از زیر آسیاب‌ها بر می داشتند. المحاسن و الازداد صفحه 234. به روایت جاهز، چون نوروز به شنبه می افتاد، پادشاه می فرمود که از رئیس یهودیان 4000 درهم بستانند و کسی سبب این کار را نمی دانست جز این که این رسم بین ملوک جاری شده و مانند جزیه گردیده بود. 25 روز پیش از نوروز در صحن دارالملک 12 ستون از خشت خام برپا می شد که بر ستونی گندم و بر ستونی جو و بر ستونی برنج و بر ستونی باقلا و بر ستونی کاجیله و بر ستونی ارزن و بر ستونی ذرت و بر ستونی لوبیا و بر ستونی نخود و بر ستونی کنجد و بر ستونی ماش می کاشتند و اینها را نمی چیدند مگر به غنا و ترنم و لهو. در ششمین روز نوروز این حبوب را می کندند و میمنت را در مجلس می پراکندند و تا روز مهر از ماه فروردین 16 فروردین آن را جمع نمی کردند. این حبوب را برای تفعل می کاشتند و گمان می کردند که هر یک از آنها که نیکوتر و بارورتر شود محصول آن در آن سال فراوان خواهد بود و شاهنشاه به نظر کردن در جو به ویژه تبرک می جست. المحاسن و الازداد صفحه 243. شاه در این روزها بار عام می داد و ترتیب آن را به طرق گوناگون نوشتند. ابو ریحان بیرونی گوید آیین پادشاهان ساسان در 5 روز اول فروردین نوروز عامه چنین بود که شاه به روز اول نوروز ابتدا می کرد و عامه را از جلوس خیش برای ایشان و احسان به دیشان می آگاهانید. در روز دوم برای کسانی که از عامه رفیع تر بودند یعنی دهگانان و اهل آتشکده ها جلوس می کرد. در روز سوم از برای اسواران و موبدان بزرگ و در روز چهارم برای افراد خاندان و نزدیکان و خاصان خود، در روز پنجم برای پسر و نزدیکان خیش و به هر یک از اینان در خور رتبت اکرام و انعام می نمود و چون روز ششم فرا می رسید از ادای حقوق مردم فارغ می شد و از این پس نوروز از آن خود او بود و دیگر کس جز ندیمان و اهل انس و شایستگان خلوت به نزد او نمی توانست برود. آثار الباقیه صفحه 219. همچنین در ایام نوروز نواهایی خاص در خدمت پادشاه نواخته می شد که مختص همان ایام بود. در بامداد نوروز مردم به یکدیگر آب می پاشیدند و این رسم در قرنهای نخستین اسلامی نیز رایج بوده است. دیگر هدیه دادن شکر متداول بود. نویسندگان اسلامی برای علت این دو امر افسانه هایی چند نقل کرده اند. همچنین در شب نوروز آتش برمی افروختند. بلوغ العرب جلد 1 صفحه 386. و این رسم تا زمان عباسیان نیز در بین النهرین ادامه یافت و نخستین کسی که این رسم را نهاد هرمزد شجاع پسر شاپور پسر اردشیر بابکان است. آثار الباقیه صفحه 218. نوروز در عصر خلفا. در دربارهای نخستین خلفای اسلامی به نوروز اعتنایی نداشتند، ولی بعدها خلفای اموی برای افزودن درآمد خود هدایای نوروز را از نو معمول داشتند. بنی امیه هدیه در عید نوروز را بر مردم ایران تحمیل می کردند که در زمان معاویه تعداد آن به 5 تا 10 میلیون درم بالغ می شد. تاریخ تمدن اسلامی، جورجی زیدان، جلد 2 صفحه 22. و امیران ایشان برای جلب منافع خود مردم را به اهدای تحف دعوت می کردند. نخستین کسی که در اسلام هدایای نوروز و مهرگان را رواج داد، حجاج ابن یوسف ثقفی بود. اندکی بعد، این رسم نیز از طرف عمر ابن عبدالعزیز به عنوان گران آمدن اهدای تحف بر مردم منسوخ کردید. بلوغ العرب، جلد 1 صفحه 387. ولی در تمام این مدت، ایرانیان مراسم جشن نوروز را برپا می داشتند. در نتیجه ظهور ابو مسلم خراسانی و روی کار آمدن خلافت عباسی و نفوذ برمکیان و دیگر وزرای ایرانی و تشکیل سلسله های طاهریان و صفاریان، جشن های ایرانی دوباره رونق یافتند. گویندگان درباره آنان قصائد پرداختند و نویسندگان مانند حمزه اصفهانی، مؤلف اشعار و سائرت فی النیروز و المهرجان، آنها را مدون ساختند. آثار الباقیه صفحه 31. تا اینجا مطالبی در تبیین مسئله نوروز و مسائلی که در پیرامون آن موجود است از لغتنامه دهخدا نقل شد. و گرچه سخن تا حدودی به درازا کشید، ولی بیان این مطالب خالی از لطف و دقت نمی باشد و چنانچه از مضامین این توضیح پیداست، مطلب کاملا استیفا شده و جای ابهامی پیرامون اصل و واقعیت این پدیده وجود ندارد. و اما نسبت به مطالبی که از مجموع تألیفات گوناگون و منابع مختلف به دست می آید، به چند نکته می توان اشاره نمود. نکته اول این که نوروز به عنوان یک پدیده تکوینی و واقعیت خارجی عبارت است از تحویل خورشید به برج حمل که ابتدای شروع سال شمسی بر این اساس می باشد. زیرا تاریخ میلادی نیز تاریخ شمسی است، ولی ابتدای آن اول ژانویه مصادف با 11 دی ماه می باشد و همینطور سایر تواریخ مانند جلالی و غیره که معیار برای حرکت گردش زمین به دور خورشید است، نه گردش ماه به دور زمین. بنابراین چه نوروز را دقیقاً هنگام تحویل شمس به برج حمل بدانیم یا روز 12 دی ماه که اول ژانویه مسیحی و میلادی می باشد یا غیر آن، بالاخره یک پدیده خارجی است و ارتباطی به اعتباریات و رسوم و عادات و توهمات ندارد و تاریخی که بر این اساس بنا نهاده شود یک واقعیت خارجی است، نه اعتباری و تخیلی. حال کاری به این نداریم که مبنای در وقت و زمان و تعیین امور را باید بر مبنای تاریخ شمسی قرار داد یا قمری، هجری باشد یا میلادی، که این سخن در آینده خواهد آمد. بنابراین اگر ما بخواهیم تاریخی بر اساس شمسی قرار دهیم نه قمری، هیچ ایرادی ندارد که روز اول سال را از زمان تحویل شمس به برج حمل فرض نماییم و این واقعه و پدیده خارجی را به عنوان مبدع شروع یک سال خورشیدی مد نظر قرار دهیم. تا اینجای مسئله مشکل و ایرادی نخواهد بود، زیرا معیار در وضع و قرار داد به یک واقعه و حادثه خارجی باز می گردد، نه تخیلی و توهمی و اعتباری. اما سخن در نکته های پس از این است که باید به دانها توجه نمود و صحیح را از سقیم باز شناخت. و و اما نکته دوم، علت اشتهار و تسمیه این روز به نوروز است. و چنانچه گذشت، بعضی وجه این تسمیه را خلقت آسمان و زمین در این روز دانستند که هر هفت کوکب در اوج تدویر بودند و اوجات در نقطه اول حمل قرار داشتند. و در این روز امر شد که به سیر و گردش درآیند و آدم علیه السلام در این روز خلق گردید و لذا این روز را نوروز نامند. مطلبی که در اینجا از قلم افتاده است و مغفول واقع شده این است که برای این مدعا هیچ مدرکی ارائه نگردیده است و به صرف این که گویند بسنده شده است. و اما این که گوینده چه کسی است و چه منبعی است اشاره نشده است. بنابراین از حیث فنی و اتقان از درجه اعتبار ساقط است و انسان عاقل اعتقاد و باورهای تاریخی خیش را بر اساس شایعه و حدس بنا نمی نهد و به آن معتقد نمی گردد. علاوه بر این، اینکه گفته می شود خلقت عالم در این روز بوده است، چگونه با استقرار خورشید در اول برج حمل سازگار است؟ مگر خورشید و ابراج و ستارگان و زمین اجزای این عالم نمی باشند؟ و چگونه ممکن است که ابتدای خلقت عالم از تحویل خورشید به برج حمل باشد در حالی که هنوز خورشید و حملی خلق نشده است؟ و اگر مقصود خلقت نیست بلکه گردش عالم افلاک و ستارگان است، نه اصل خلقت و وجود آنها، در این صورت با لفظ خلقت چه تناسبی خواهد داشت؟ مضافاً بر این که چه ترجیحی در ابتدای نقطه حمل وجود دارد که در سایر نقاط از این دایره بیضوی شکل وجود نداشته است. علاوه این که گردش زمین به دور خورشید که بر اساس تشکیل دایره بیضوی شکل می گیرد، چه ارتباطی با گردش سایر کرات سماوی و کهکشانها و ستارگان و سیارات دارد که حرکت آنها موقوف بر تحویل شمس به برج حمل باشد؟ بنابراین، نتیجه‌ای که از ایرادها و اشکالات بر این گفتار به دست می آید این است که علت این که نوروز را روز خلقت آسمان و زمین و روز حرکت زمین به دور خورشید و نیز حرکت سایر افلاک بر مدار خیش در این روز بدانیم، خرافه محض و از جمله اباطیل و مزخرفات می باشد. و اما اینکه بعضی گفتند در روز نوروز خداوند آدم علیه السلام را آفرید، در هیچ منبع و مدرک موثقی این قضیه یافت نشده است. چنانچه پس از این در بحث از روایات و اخبار خواهد آمد. و در کتب پیشینیان نیز چنین مطلبی ذکر نشده است. و تازه اگر چنین باشد، دلیل بر این نمی شود که سال نو بر این اساس و بدین جهت آغاز شود و این روز مبدع تاریخ شمرده شود. و از آنجا که به نظر می رسد اساس این رسوم و عادات بر پایه خرافات و افسانه ها می باشد چنانچه ذکر شده است، قاعدتاً استناد این قضیه به جمشید شاهنشاه ایرانی موجه تر می نماید. چنانچه گفتند که جمشید که او اول جم نام داشت و عربان او را منوشلخ گویند، سیر عالم می کرد. چون به آذربایجان رسید فرمود تخت مرصعی بر جای بلندی رو به جانب مشرق گذارند و خود تاج مرصعی بر سر نهاده بر آن تخت بنشست. همین که آفتاب طلوع کرد، پرتوش بر آن تخت و تاج افتاد، شعاعی در غایت روشنی پدید آمد. مردمان از آن شاد شدند و گفتند این روز نو است. و چون به زبان پهلوی شعاع را شید می گویند، این لفظ را بر جم افزودند و او را جمشید خواندند و جشن عظیم کردند و از آن روز این رسم پیدا شد. با توجه به توجیهات افسانه‌ای که گذشت به نظر می رسد این توجیه اخیر درباره جمشید اقرب به واقع باشد و چنین قضیه‌ای شاید اتفاق افتاده باشد، خصوصا که گفته‌اند در نوروز خاصه که نام آن روز خرداد است و آن ششم فروردین ماه است، جمشید بر تخت نشست و خاصان خود را طلبید و به آنها گفت که خود را بشویند و سجده شکر به جای آورند و هر سال بدین منوال عمل می نمود. این توجیه نیز گرچه ممکن است بر اساس یک قضیه تاریخی صورت گرفته باشد، ولی نفس آن واقعه و قضیه خارجی بسیار سخیف و بی اساس می باشد. آخر این چه توجیهی است برای شروع سال که پادشاهی بر منطقه‌ای گذر کند و دستور دهد تختش را بالای تپه‌ای بگذارند و چون آفتاب بر آن تخت بتابد همگان به شادی و شعف و پایکوبی برخیزند و آن روز را روز اول سال و شروع تاریخ قلمداد کنند؟ آیا حکایتی مسخره تر از این می توان تصور نمود که قومی اساس امور و ضوابط کارهای خیش را بران بنهند و همچنان بر اساس آن حادثه سفیهانه و ابلهانه پای بر جا بمانند و تبعیت کنند؟ آخر تخت جمشید و تپه آذربایجان چه ارتباطی با سال و مبدأ تاریخ و حرکت شمس و زمین دارد؟ بنابراین روشن شد که علت انتخاب نوروز به عنوان روز اول سال در اقوام گذشته ایرانی هیچ دلیل موجه و عقلایی نداشته است و تحویل سال نو که عبارت است از اقتران شمس با اول برج حمل، پس از قرنها از ظهور اسلام به واسطه علمای هیئت تدوین گردیده است، چنانچه نوروز در ایرانیان پیش از عهد ساسانی اول بهار بوده است و در دوره ساسانی در فصول مختلف سال گردش می کرد. ولذا در نخستین سال تاریخ یزدگردی، نوروز مصادف با 16 حزیران رومی و تقریباً در اوائل تابستان بوده است. تا اینکه در حدود سال 392 هجری قمری، نوروز به اول حمل رسید و در سال 467، نوروز به 23 برج حوت افتاد. یعنی 17 روز مانده به پایان زمستان که در این سال به فرمان سلطان جلال الدین ملک شاه سلجوقی تقویم جلالی تدوین گردید و نوروز را در تحویل شمس به برج حمل تثبیت کردند و از آن تاریخ یعنی سنه 467 هجری قمری به بعد سال شمسی حقیقی را 365 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه و 46 ثانیه قرار دادند. بنابراین در دوران ایران باستان، نوروز هیچگاه به عنوان یک روز معین و ثابت در طول سال نبوده است و در هر دوره‌ای در گردش و نوسان به سر می برده است و در سنه 467 هجری قمری بود که دستور داده شد شروع سال شمسی از اقتران شمس با برج حمل آغاز شود و این روز را به عنوان نوروز ثابت و پابرجا قرار دهند و دیگر گردش نوروز را در فصول مختلف از میان برداشتند. و اما نکته دیگر درباره برگزاری جشنها و مراسم به خصوص در این ایام است که با توجه به سخافت اصل نوروز و عدم استقرار آن در روز معین از سال، دیگر چه توجیهی برای این مراسم و محافل و رسوم می تواند باشد؟ سالی که یک زمان اول برج حمل شروعش باشد و در زمان دیگر پاییز و زمستان، چه انگیزه‌ای برای جشن و سرورش وجود دارد و چه ارزش و امتیازی در پس این عادات و رسوم می باشد؟ و نکته آخر این که چنان که گذشت، ورود این عادات و پذیرش نوروز به عنوان روز شادی و مسرت از ناحیه ایران و توسط برخی از زمامداران و حکام بنی امیه و پس از آن به واسطه تسلط آل برامکه بر زمام امور مسلمین در دوران بنی عباس بوده است و مسلمین در این قضیه بدون توجه به محتوای پوچ و توهمی آن و بدون دقت در کیفیت برگزاری رسوم و انطباق آن با موازین عقلی و شرعی بدان پرداخته و آن را در میان خود ساری و جاری ساختند. بنابراین این که گفته می شود علت پذیرش ایرانیان باستان این روز را به عنوان روز اول سال و شکوفایی طبیعت و سپری شدن دوران خموشی و خمودی و آغاز فصل تراوت و رویدن گلها و درختان بوده است، صرف نظر از غیر موجه بودن چنانچه خواهد آمد، این نیز به طور کلی اصل و بنیادی نداشته است و مردم باستان به ملاحظه حکام و سلاطین زمان خود، به دلخواه و سلیقه خود، روزهای از سال را به برگزاری و انعقاد این مجالس و پرداختن به عادات و رسوم خاص می گذراندند.